هواپیما پس از لمس زمین لرزید. وقتی هواپیما ترمز کرد تا متوقف شود، موتور غرش کرد. میلیون ها فکر در سرم رژه می رفتند. خلبان از پشت بلنگو با صدایی خشدار رسیدن ما را به کره جنوبی خوش آمد گفت. بعد از آن خیلی از پناهندگان درباره احساس شادی بی اندازهشان در لحظه‌ای که هواپیما به زمین کره جنوبی رسید گفتند. اما من وقتی هواپیما در طول باند فرودگاه می رفت، حس گیجی و احساسات متناقضی داشتم. از یک طرف احساس رها شدگی داشتم. بعد از سالها رنج و سختی لااقل می دانستم که پلیس چین هرگز نمی تواند ما را به زندان کره شمالی برگرداند. اما از طرف دیگر بسیار نگران بودم. هیچ ایده ای نداشتم که در این سرزمین عجیب و بیگانه چه چیزی در انتظار ماست. چطور می توانستیم در این کشور تازه، جایی که حتی یک دوست یا فامیل نداشتیم، دوام بیاوریم؟ وقتی هواپیما متوقف شد، مسافران جلوی در به صف ایستادند، اما گروه ما همچنان نشسته بود، زیرا به ما دستور داده بودند این کار را بکنیم. وقتی هواپیما خالی شد، ما را به در عقبی هواپیما راهنمایی کردند. اتوبوسی روی باند منتظر بود. همین که سوار اتوبوس شدیم و درها پشت سرمان بسته شد، اتوبوس حرکت کرد و روی باند فرودگاه که انگار تمام نشدنی بود، پیش رفت. از میان گیت عبور کردیم و به معبر دیگری رسیدیم. دیگر در کره جنوبی بودم و هرگز داخل یک فرودگاه را ندیده بودم. از پنجره با چشمان گشاد به کشور جدید خیره شده بودم. از تمیزیش متعجب بودم. همینطور که میراندیم، آپارتمان‌های بلند و بلندتر را می‌دیدیم و خیابان‌ها بیشتر و بیشتر می‌شد. متوجه نبودم که در سئول هستیم. در چین به شهرهای بزرگی مثل شانگهای عادت کرده بودم. اولین شوک فرهنگی از دیدن منطقه شهری وقتی بود که مستقیماً از هومه به دالیان رسیدیم. مبهوت خیابانهای عریض و آبران مغروری شدم که به شدت با مردم هومه که دچار سوء تغذیه بودند در تضاد بودند. خیلی واضح اولین باری را که به یک مرکز خرید رفتیم به خاطر می آورم. در یک ساعت کلی کالای تجاری دیدم که بیشتر از تمام چیزی بود که در کل زندگیم دیده بودم. کل بعد از ظهر را شگفت زده در مغازه ها گذراندیم. چند ساعت بعد آن بازار بزرگ را بدون هیچ چیز جز یک بطری آب در دستانمان ترک کردیم. آب تنها چیزی بود که استطاعت خریدش را داشتیم. در دالیان کارت خرید ما تقریبا همیشه خالی بود و مادرم به من می گفت که آرزویش این است که یک روز توانایی داشته باشد که آن را پر کند. اینجا در کره جنوبی جلوی ساختمانی که با دیوار بتونی و سیم خاردار در بالایش احاطه شده بود اتوبوسمان توقف کرد. همه بیرون آمدیم. مردی یونیفرم پوش ما را تفتیش کرد. مدارکمان را چک کرد و یک بازجویی سریع انجام داد. بعد هر کدام از ما یک بسته لباس، یک مسواک و خمیر دندان گرفتیم. من و مادرم با 5 زن دیگر در یک اتاق ساکن شدیم. در مقایسه با جایی که در مغولستان در آن زندگی می کردیم، همه چیز بسیار راحت، تمیز و گرم بود. دوباره احساس قوت قلب کردم. اینجا 6 روز منتظر بازجویی شفاهی ماندم. این آخرین آزمون بود. امتحانی که سرنوشتم را رقم می زد. اگر قبول می شدم، برای شهروندی کره جنوبی واجد شرایط بودم. اعتماد به نفس داشتم، اما می دانستم هنوز هم باید آرام بمانم و تمرکز کنم. آن روز رسید. وقتی نوبتم شد، نگهبان مرا از مادرم جدا کرد و به سلولی دیگر انداخت. در طول تحقیقات ارتباط با دنیای بیرون قطع شد. از پنجره کوچک اتاق فقط پرتوی کوچک از آفتاب میتابید و دید بسیار کمی به خیابانها داشتم. برای کم کردن ملالتم صورتم رو به شیشه فشار میدادم و به رهگذران خیره میشدم. در آرزوی این بودم که من هم بتوانم مثل آنها در بیرون از آنجا آزاد باشم. در آنجا حس میکردم زندانی بودم. زمان میگذشت و من خیلی میخوابیدم. بعد بازجویی های روزانه شروع شد. به نظر می رسید که تمامی ندارد. آنها از سوی سرویس جاسوسی ملی کره، یعنی NIS، اداره می شدند. هدفشان چه بود؟ از آنجا که دو طرف شبه جزیره همچنان در جنگ بودند، هدف آنها شناسایی جاسوسان کره شمالی بود که سعی داشتند در کره جنوبی نفوذ کنند. هر روز مجبور بودم دوباره داستانم را تکرار کنم. هر جزئیاتی از زندگیم را در اوندهوک و فرارمان بارها و بارها واگویه کردم. مجبور بودم تاریخها، آدرسها و نامهایی را که دیگر به یادشان نمی آورم تکرار کنم. مجبور بودم هر روز این کار را بکنم. گاهی بعضی از جزئیات را قاطی می کردم. بازجو مؤدب بود اما به من فشار می آورد.
تو اینو میگی اما مادرت جور دیگه ای به ما گفته.
مادرم هم همزمان تحت بازجویی بود اما من اجازه نداشتم او رو ببینم.
آیا اون مادر واقعی توه؟
نفسم رو حبس کردم.
آیا وقتی در چین بودید مثل فلانی به شما هم خدمات جنسی پیشنهاد شد؟
در این لحظه توده‌ای در گلویم حس کردم و نمی توانستم حرف بزنم. قبل از جدا شدن من و مادر توافق کردیم چیزی درباره برادر کوچکم نگوییم. این چیزی بود که او درباره اش احساس شرمندگی زیادی می کرد. اما بعد از دو روز بازجویم مرا شگفت زده کرد و گفت که همه چیز را درباره برادر کوچکم می داند. احتمالاً مادرم زیر فشار بازجویی در هم شکسته و حرف زده بود. به دام افتادم. من هم همه چیز را تصدیق کردم. فهمیدم که این جزئیات کوچک هیچ تأثیر مخربی روی زندگی ما ندارد. اگر ما عضو حزب کارگر در کره شمالی می بودیم، موقعیت ما قدری خطرناکتر می شد. در این مورد، بازجوها مظنون می شدند که ما جاسوسانی هستیم که از سوی شمال فرستاده شدیم تا اطلاعاتی درباره کره جنوبی جمع کنیم. چیزی در ذهنم بود که شب بیدارم نگه داشت. کیومسان، کسی که همچنان در شانگهای بود. از زمانی که چین را ترک کرده بودیم، نتوانسته بودیم اصلاً با او تماس بگیریم. بر اساس قولی که قاچاقچیان به ما داده بودند، به او گفته بودیم که 40 روز دیگر در سئول هستیم و به محض رسیدن با او تماس خواهیم گرفت. حالا بیش از 4 ماه گذشته بود و ما هنوز نتوانسته بودیم به او زنگ بزنیم. ما یک بار در مغولستان تلاش کردیم، اما فایده ای نداشت. او حتما نگران شده بود و فکر می کرد ما مرده ایم. بنابراین در شروع اولین بازجوییم به مرد آن طرف میز التماس کردم اجازه دهد که فقط یک بار به چین زنگ بزنم. اما آن کارمند سرویس جاسوسی کره جنوبی انعطاف ناپذیر بود و گفت اجازه ندارم در طول بازجویی با کسی ارتباط داشته باشم. ناامید بودم، بنابراین بارها و بارها اصرار کردم اجازه دهند فقط یک بار با خواهرم تماس بگیرم تا بداند هنوز زنده ایم. افسوس که در آن زمان بسیار طولانی تلاش هایم بیفایده بود. سرانجام با دیدن اینکه چقدر ناامیدم، آنها تصمیم گرفتند لطفی به من بکنند. به من اجازه داده شد که تماس تلفنی حد اکثر 3 دقیقه‌ای، نه حتی 1 ثانیه بیشتر برقرار کنم. گوشی تلفن را قاپیدم، شماره کیومسان را گرفتم. مثل کسی که زیر برف میلرزید، با هر بوق تلفن میلرزیدم. نفسم را حبس کرده بودم. کیفیت صدای تلفن ضعیف بود، اما با این همه صدای کیومسان را فوراً شناختم. خواهر تویی؟ یونسونم، ما زنده ایم، با مادر سئولیم. با شنیدن صدای کیومسان اشکهایم سرازیر شد. در حالی که گوشی را محکم چسبیده بودم، اشک شادی می ریختم. مثل همیشه کیومسان قوی تر از من بود. او در آن طرف خط آرامشش را حفظ کرده بود. افسر مواظب زمان بود و من نباید 1 ثانیه را هم از دست می دادم. به سرعت تمام اطلاعات لازم را به او دادم. نمی تونم طولانی حرف بزنم چون تحت بازجوییم، اما نگران نباش، همه چی درست میشه. مامانم خوبه، همین که از اینجا بتونیم بیرون بیاییم بهت زنگ میزنم و همه چیزو میگیم. وقتی قطع کردم احساس آسودگی عمیقی داشتم. دوباره پیش بازجوهایم برگشتم. همچنان در سلول زندانی بودم، اما هیچ چیز به هیچ وجه نمیتوانست آزارم دهد. خودم را از مسئولیت بزرگی که روی دوشم بود خلاص کرده بودم. سوالات بار دیگر شروع شد. دوباره هیچ پایانی برایش نمی دیدم. به طور کلی بازجویی های من تقریبا آرام پیش می رفت. بعدن فهمیدم بعضی را مجبور کرده اند آزمایش دروغ سنجی هم بدهند. بعد از یک هفته بحث همه چیز برای 3 روز متوقف شد. تعطیلات رسمی کشور بود. دایره وار در اتاقم راه می رفتم. بعد از 3 روز اوضاع دوباره مثل قبل از سر گرفته شد. به نظرم می رسید همه اینها بسیار سخت گیرانه، پایان ناپذیر و قلوامیز بود. اگر ما جاسوس بودیم این همه زندگی من را به خطر می انداختیم و این همه مشقت می کشیدیم. غرورم قدری جریحه‌دار شده بود. بازجویان را به خاطر زیر سوال بردن نیت صادقانه ام درک نمی کردم. سرانجام یک روز عذاب پایان یافت و به من اجازه دادن به اتاقی بروم که مادرم در آن زندگی می کرد تا او را ببینم. بالاخره توانستیم همدیگر را ببینیم. فهمیدم امتحان پایانی را قبول شدم. روحیه من بسیار خوب شد. بیشتر از همه اینها سرانجام اجازه یافتیم بیرون در هوای آزاد باشیم. به بالای یکی از بلندترین ساختمان‌ها در کره، یعنی آسمان خراش 63 رفتیم. مثل اینکه در یک پیکنیک بودیم. آن ساختمان برج بلندی با شیشه‌هایی به رنگ ماهی سالمون، یعنی طیفی از رنگ نارنجی بود که زیر نور خورشید می‌درخشید. در آن بلندی با رودخانه‌ای که پایین پاها و کوه‌هایی در افق بود، چشم‌انداز فوق‌العاده‌ای داشتیم. با این همه نمی توانستیم فراموش کنیم که همچنان در توقیف پلیسیم. آنها همچنین ما را به یک مرکز خرید بردن و لباس های تازه برای ما خریدن و پولش را پرداخت کردند. لباس ها اصلا مد روز نبودن، اما ما اهمیتی نمی دادیم. هر چیزی را که آنها می دادن می گرفتیم. در نهایت تحت مراقبت بودیم. به ما غذا و لباس می دادن. به دور از ادب بود که شکایت کنیم. بعد از 1 ماه ما را به مرکزی مخصوص بردن تا چگونه زندگی کردن و کاریابی در کره جنوبی را یاد بگیریم. همه پناهندگان شمال باید در این مرکز که هاناون نامیده می شد آموزش می دیدن. در دوره های شتاب زده 10 هفته‌ای درباره کاپیتالیسم می آموختیم. این کلاس ها هم مانند بازجویی ها برایم دردناک بودند. بار دیگر خودم را در محیطی محصور با گروهی آدم کم سواد و ناهنجار یافتم. تمام مدت در کلاس ها مخالفت هایی وجود داشت. در طول روز دوره های عملی داشتیم که در آنها به ما درباره تاریخ کره، سیستم سرمایه داری و عملکرد جامعه کره جنوبی یاد می دادند. بسیار انتزاعی و خسته کننده بود. از یک کلاس به کلاس بعدی به ما اجازه می دادند که محل را برای تجربه عملی ترک کنیم. برای مثال در بازدید از اداره پست به ما نشان دادند چطور یک بسته را ارسال کنیم. بعد ما را به بانک بردن و یاد دادن چطور از آبر بانک استفاده کنیم. هم مجذوب و هم کاملا شکست خورده بودم. هیچ کدام از توضیحات را نمی فهمیدم. من از دنیای کاملا متفاوتی آمده بودم و از سیستم های مالی که به ما توضیح می دادند هیچ تصوری نداشتم. برای جبران سالها دور بودنم از تحصیل تصمیم گرفتم به جای شرکت در کلاس های بزرگ سالان هر 4 شنبه و 5 شنبه با نوجوانان کلاس بردارم. برای اولین بار از وقتی که اندوک را ترک کردیم به مدرسه برمیگشتم. برایم شوک بود. بعد از 9 سال وقفه دوباره یادگیری ریاضیات، ادبیات و تاریخ را شروع کردم. مقداری هم یادگیری انگلیسی را شروع کردم. در هاناون برای اولین بار با کامپیوتر کره‌ای تایپ کردم. در چین 1 یا 2 بار به کافینت رفته بودم، اما از آنجا که چیز زیادی درباره کامپیوتر یا آیتی نمی دانستم، نمی توانستم با آن خیلی کاری انجام دهم. اینجا درباره تکنولوژی آموختم. وقتی فهمیدم کره جنوبی یکی از پیشرفته ترین کشورها از لحاظ فناوری در جهان است، شگفت زده شدم. اما از سرگیری خواندن درس ها برایم سخت بود. هیچ وقت آنقدر برای اجرای تکالیف مدرسه تلاش نکرده بودم. همه چیز را فراموش کرده بودم. من آن دانش آموز خوب گذشته در اندوک، در حضور جوانانی که خیلی سریع‌تر از من یاد می‌گرفتند، به توانایی‌هایم شک کردم. خوشبختانه زمان سریع گذشت و روزی رسید که به ما اجازه دادند سرانجام هاناون را ترک کنیم. یک روز به ما گفتند که برای کارت‌های شناسایی از ما عکس می‌گیرند. بسیار هیجان زده بودم. اتفاقی مهم بود. سرانجام احساس کردم واقعا قرار است که شهروند شوم. آن صبح من و مادرم سعی کردیم با هر چیزی که داشتیم خودمان را زیبا کنیم. قدری آرایش کردم بلد بودم و همه تلاشم را کردم. این عکس بسیار برایم مهم بود. خاطره ای از دوران کودکی یادم آمد، وقتی من و پدر در یک مغازه عکاسی کوچک در اندوک عکسی انداخته بودیم. به نظر خیلی وقت پیش بود. گویی این خاطره به زندگی دیگری تعلق داشت. وقتی دوربین فلش زد، تمام تلاشم را کردم که به بهترین شکل به نظر برسم. اما وقتی نتیجه را دیدم، ناامید شدم. به خوبی که امید داشتم به نظر نمی رسیدم. ساده لوحانه به خودم گفتم احتمالاً آنها قدری عکس را روتوش می کنن. خیلی زود فهمیدم آنها کارهای مهمتری دارند که نگرانش باشند. اما انداختن این عکس، حتی اگر دوستش نداشتم، مرحله ای مهم در زندگیم بود. بدین معنا بود که ما به زودی مدارک رسمی داشتیم. مهمتر از همه بدین معنا بود که به زودی آزاد می شدیم و در بیرون مثل فردی واقعی از کره شمالی زندگی می کردیم. در نهایت این چیزی بود که امیدوار بودم. هر هفته گروهی شامل 7 یا 8 پناهنده هانان را برای ورود به دنیای بیرون ترک می کردن. ما روز شماری می کردیم تا بتوانیم آنجا را ترک کنیم. تقریبا زمانش رسیده بود. بعد از نزدیک 3 ماه از گذراندن کلاس ها که اغلب کسل کننده بود، سرانجام آن روز رسید. این تاریخ را برای همیشه به خاطر خواهم داشت، 28 دسامبر 2006. شب قبلش همه وسایلمان را در جعبه های مقوایی بسته بندی کردیم. در صبح 28 سوار اتوبوس شدیم و برای همیشه با زندگیمان به عنوان یک فراری خداحافظی کردیم. با همراهی 7 پناهنده دیگر در سکوت به سوی سئول و زندگی جدیدمان راندیم. در راه آنجا مجبور شدیم چند بار برای آخرین کارهای اداری قبل از ادامه زندگیمان در کره جنوبی توقف کنیم. اولین بار کنار مرکزی اداری در ناحیه، جایی که قرار بود از آن به بعد در آنجا زندگی کنیم، توقف کردیم. آنجا کارت شناسایی کره جنوبی ام را گرفتم. برای اولین بار در 9 سال دیگر مجبور نبودم پنهانی زندگی کنم. انگار باری از روی شانه هایم برداشتند. حتی در آن لحظه کاملا نمی فهمیدم که هر چیز دلالت بر چه دارد. سرانجام ما را به بانکی بردن تا حساب باز کنیم. در هانان فهمیدم که مایه شادی بزرگ ما این است که حمایت‌های مالی دولت به پناهندگان به آنها کمک می‌کند تا در کره جنوبی استقرار یابند. این سورپرایزی فوق‌العاده بود و بیشتر به مهمان نوازی این کشور پی بردیم. از 12 سالگی با تمام توانم برای زنده ماندن در میان بدبختی جنگیده بودم و این کمک مالی چیزی بود که اصلاً انتظارش را نداشتم. بیش از همیشه مطمئن شدم که آمدن ما به کره جنوبی و رها کردن وضعیت غیرقانونی من در شانگهای ایده خوبی بوده است. من 8 میلیون وون که در آن زمان برابر با 6500 دلار بود دریافت کردم و مادرم 20 میلیون وون یعنی قدری بیشتر از 16000 دلار گرفت. اما اجاره بها در سئول بسیار بالا بود، طوری که 15 میلیون بلافاصله برای پوشش هزینه های آپارتمان کنار گذاشته شد. وقتی به بانک رسیدیم تقریبا همه پولمان به صاحب آپارتمان منتقل شد. به ما شرایط داشتن حساب بانکی را توضیح دادند و همینطور برای من کارت بانکی صادر کردند. آماده بودیم. حالا یک فرد اهل کره جنوبی طبیعی بودیم. تنها چیزی که برای من مانده بود این بود که در آپارتمان جدیدمان سیر و سیاحت کنیم. وقتی اتوبوس ما را در مقصد نهایی پیاده کرد، شب شده بود. پیاده شدم و برای همیشه آن 3 ماه گذشته را که احساس می کردم بسیار طولانی است، پشت سر گذاشتم. سرانجام می توانستیم زندگی جدیدمان را شروع کنیم، اما بعد از آن روز طولانی در آن لحظه فقط احساس خستگی می کردم. جلوی ما یک مجتمع آپارتمانی بزرگ بود. در کره جنوبی هزاران ساختمان مثل آن وجود داشت. این ساختمان 15 طبقه بود. به نظر می رسید قدری فرسوده و حداقل 20 سال قدمت داشت. انتظار دیدن چیز شگفت انگیزی نداشتم، اما همچنان قدری غافلگیر شده بودم و بعد از 1 سال سرگردانی آن ساختمان به نظرم لوکس بود. بعد از سالها برای اولین بار از وقتی که اندوک را ترک کردم، جایی داشتم که به نام خودم بنامم. لذتم وصف ناشدنی بود. با مادرم در این شهر ناآشنا که قرار بود شهر ما شود به سمت ساختمان رفتیم. بر اساس دستورالعمل‌هایی که در اتوبوس به ما داده بودند، گام پایانی این بود که به دفتری برویم که امور ساختمان ما را مدیریت می‌کرد. آنجا فردی منتظرمان بود تا کلید آپارتمان را به ما بدهد. با ترس و لرز به اتاق در طبقه اول پا گذاشتیم. واقعاً کسی آنجا منتظر بود. با سردی با ما برخورد کرد. ناممان را چک کرد و به کارش حتی بدون به زبان آوردن خوش آمدگویی ساده ادامه داد.
من خونه را قبلا واسه‌تون تمیز کردم. این کلیدای شما. ساختمون 805 و آپارتمان 804 مال شماست. طبقه نهمه. برای رفتن به اونجا باید از حیاط بگذارید.
بعد ما را راهی کرد. ما با کیسه کوچک از حیاط گذشتیم و به سمت ساختمان 805 رفتیم. سوار آسانسور شدیم و به طبقه 9 رفتیم. وقتی به آپارتمانمان رسیدیم، کلید را در سوراخ انداختم و چرخاندم. در باز شد. رفتم داخل و چراغ‌ها را روشن کردم. طبق سنت کره‌ای وقتی داخل شدیم، کفش‌هایمان را درآوردیم و مستقیم به سمت آشپزخانه رفتیم. در سمت چپ دری بود که به اتاق کوچک می‌رسید. آنجا هال بود. در کف ردپای بزرگی از گل خوش شده به جا مانده بود. در سمت چپ اتاق کوچک دیگری پیدا کردیم که حتی یک بالکن هم داشت. سه اتاق آنجا بود. در مقایسه با چیزی که قبلا در آن زندگی می کردیم، اینجا قصری واقعی بود. آپارتمان خالی و کثیف بود. هیچ وسیله‌ای نبود و گاز هم کار نمی کرد. همه جا را گرد و خاک گرفته بود. افرادی که قبلا آنجا زندگی می کردند به وضع اسفناکی آنجا را رها کرده بودند. زنی که طبقه پایین دیدم به ما گفت آنجا را تمیز کرده، اما به وضوح دروغ گفته بود. بنابراین برای اینکه حس کنیم واقعا در خانه هستیم، با چیزهایی که داشتیم شروع به تمیز کردنش کردیم. در آن لحظه از زندگی ما نمی توانستیم بگوییم آیا در واقعیت زندگی می کنیم یا در رویا. بعد از یک ساعت تمیزکاری، ما 4 جعبه مقوایی را در حال باز کردیم. آنها در طول روز قبل از اینکه به آنجا برسیم به ما داده شده بود. این جعبه ها همه دارایی های ما در این دنیا بود که در مرکز هانان به ما داده بودند. لباس، پتو، پلوپز و... اینها وسایل دست دومی بودند که بر اساس چیزی که به ما گفته شده بود از طرف مؤسسات خیریه به خصوص دوستداران کلیسا به ما اهدا شده بود. تمایل مردم برای کمک به استقرار ما در زندگی جدیدمان بسیار دلگرم کننده بود. بیرون شب بر سئول سایه انداخته بود. چراغ‌های شهر آسمان شب را روشن کرده بود، چیزی که ما نمی‌توانستیم در کره شمالی آن را پیدا کنیم. به نظر می رسید این کلان شهر واقعاً هیچ محدودیتی ندارد. من و مادر گوشه و کنار آپارتمان را گشتیم. در این آپارتمان خالی برای اولین بار از وقتی که اندوک را ترک کرده بودیم کمی احساس تنهایی کردیم. ما واقعاً در این دنیا تنها بودیم. فقط ما دو نفر، آن هم در غیاب کیومسان. اینجا هیچ کس منتظر ما نبود و ما هیچ کس را در این ساختمان، این شهر یا حتی در این کشور که از آن روز به بعد قرار بود وطنمان باشد نمی شناختیم. خسته کننده و ناخوشایند به نظر می رسید. بعد از پشت سر گذاشتن این همه راه تا کره جنوبی و به دست آوردن مدارکی که هرگز تصور نمی کردیم، بعد از شادی مطلق آن روز وقتی که سرانجام کاملا از زندگی پنهانی رها شدیم، بعد از خوشامدگویی و اسکان دادن من در آن کشور جدید، غمی عظیم بر من چیره شد. مثل این بود که تمام بار و سختی های 9 سال گذشته در آن لحظه دوباره به سویم بازگشتند. آینده پیش رو مثل قلمروی ناشناخته بود که ما مجبور بودیم تسخیرش کنیم. در هم شکسته بودم. مادر هم حتما همین حس را داشت. بعد از تمیز کردن آنجا به طور کامل احساس خستگی و کوفتگی شدیدی کردیم و خوابیدیم. از آنجا که در آپارتمان چیزی نداشتیم شام نخوردیم. نه تمایل داشتیم به شهر برویم و چیزی بخریم و نه توانش را داشتیم. بعد 4 پتوی من را باز و کنار هم در وسط اتاق پهن کردم. چراغ‌ها را خاموش کردم. روی پتوها دراز کشیدیم. مادرم را در آغوش گرفتم و با گرمای تن هم گرم شدیم و به خواب رفتیم.